أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند خداوند ایمان را به خاطر شرک زدائی از شمایان برنوشت و نماز را برای رهایی شما از کبر و خود بزرگ بینی و زکات را برای تزکیه نفس و افزونی روزی دان. تا میرسم به این جمله و پیروی ما اهل بیت را مایه هماهنگی ملت قرار داد. ما اهل بیت یعنی حضرت زهرا خودشون رو و جمعشون رو از جمله خودشون رو جز اهل بیت معرفی میکنن. مهمتر از این مقدمه ای که گفتم اینها شاعر نیستن، هرچی میگن حقه، به خاطر این جمله است. پیشوایی ما را و امامتنا امانن من الفرقه، پیشوایی ما را امنیت از پراکندگی قرار دادن. پیشوایی ما را امامتنا، معلوم میشه که حضرت زهرا سلام الله علیها مقام امامت دارند، منتها نه در ظاهر، در پشت پرده توی هارد هستن، مونیتورشون از امیرالمومنین تا امام زمان صلوات الله علیه هست، اما توی هارد امامت حضرت زهرا سلام الله علیها نقش اساسی دارند. یکی از جملاتی که امام زمان علیه السلام در یکی از توقیعاتشون فرمودن اینه که و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنتون. خیلی جمله بزرگیه. امام زمان با سایر ائمه در امامت و عصمت و ولایت تکوینی و علم غیب و در هیچ کدوم از اینها فرقی ندارم، فقط یه فرق اساسی دارم. فرق اساسیشون اینه که برنامه‌ای که خدا به گردن و به عهده امام زمان گذاشته به هیچ کدوم از انبیاء گذشته و خود پیغمبر و امیرالمومنین نگذاشته، با اینکه مقام پیغمبر اشرف آفرینشه و امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین از امام زمان بالاترن، این بحثی نداره. اما فرمودن و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، این اسوتون حسنه در حکومت جهانی امام زمان علیه السلام از امام زمان و از حضرت زهرا اسوه میگیرن، الگو میگیرن. یه اصطلاحی رو بچه‌ها به کار بردن، لایف استایل. لایف استایل امام زمان علیه السلام در حکومت جهانیشون وجود مبارک حضرت زهراست. لذا اینجا میفهمند و امامتنا، همینقدر کافی. واقعش اینه که آدم باید انصاف داشته باشه. از برنامه این بچه ها خیلی خوشحال شدم. البته این بچه های من خیلی بچه های مؤدبی هستن، هیچ کاری رو بدون اطلاع من تا حالا انجام ندادن. همین ها رو اطلاع داشتم، اما اجرای چیزی دیگه است. میخوام به بقیه جوان ها هم بگم امروز 37 روز تا قدیر باقی است. این بچه‌ها جشن امام رضا رو که امشب و فردا شبه و با نماز شروع میشه از حدود 3 ماه پیش شروع کردن. هر چهار شنبه که ما با هم کلاس داریم یه بخشی از جلسه رو اینا اختصاص دادن به جشن. الان هم تا قدیر 37 روز باقی است. آقایان بزرگترا، آقایان مربیان، آقایان مدیران، آقایان وی آی پی ها، اگر می‌خوایم برای قدیر کار کنین نذارین دقیقه 90 که یک جشن خاک بر سری سطح پایین با عجله بی محتوا داشته باشه. این دو تا بچه‌ای که جوونی که اینجا اجرا کردن، به اصطلاح تاکشو اجرا کردن، اولین بارشون بود. من موقعی که شنیدم بچه‌های نزدیک من هستن، تصمیم گرفتم اینا رو در قدیر بفرستم برای سخنرانی. یعنی اگر کار کنیم اینجوری میشه. اگر خوب نمیخوایم بگیم که جشن ما نامبر وانه، ولی نسبتاً مقبوله توی جشنهای مذهبی. البته ما تار و دنبک نمیزنیم، همه موسیقی ها رو هم حروم میدونیم، اصلاً در هیچ کدوم از برنامه هامون، تیزر هامون، برنامه هامون، خوندن هامون از موسیقی ها استفاده نمی کنیم. اما در این حال معتقد هستیم که جشن امام رضا، جشن قدیر، باید فرست کلاس، حتی بالاتر از فرست هما کلاس باید باشه که مردم استقبال کنن. دو تا فاکتور من امشب صحبت دارم. یکی راجع به مناظرات شما بچه ها میگین آرگیومنت، دیبیت، مناظره، گفتگو. اینجوری که بچه ها داشتن برنامه اجرا میکردن که خیلی عالی بود و همش از امام رضا گفتن، یکی دو تا نکته هم من بازدارم که شاید تا حالا نگفته باشم از الطاف امام رضا علیه السلام، که اگر خدا توفیق داد بگم. یکی از برجستگی های کار امام رضا این است که زمانشون زمان خاص بوده، یعنی ایشون هم بقیه ائمه رو تو کارهای سیاسی دخالت ندادن، حضرت رضا علیه السلام رو از نظر ظاهری چون بهشون مقام ولیعهدی دادن یه پست سیاسی دادن، البته پست سیاسی به اصطلاح لغزان و لرزان و معلق. حضرت رضا علیه السلام در اون تعهدنامه امضا کردن که کارهای عزل و نصب انجام ندن و کارهایی که برخلاف قانون اسلام هست و قرآن امضا نکنن. این به اصطلاح متن تعهدنامه حضرت رضا علیه السلام در کتابهای حدیث ما خوشبختانه دقیق آمده، ولایت عهدی امام رضا علیه السلام. مأمون ضمن این که خب خلیفه عرض کنم که عباسی بود و قاسب بود و اینها، از نظر درست کردن ویترین و مونیتور خیلی زرنگ بود. خب افرادم مختلف هستند، خیلی علاقه به مناظرات و بحثای دینی داشت، اما باطنش این بود که دلش میخواست تو این بحثا آرگیومنت ها امام رضا علیه السلام بشکنه تا اهل بیت رو بشکنه، ولی همچین اتفاقی هیچ وقت نیفتاد. مناظرات و احتجاجات امام رضا علیه السلام رو محدثین شیعه از زمان امام رضا به بعد گفتن، حالا در ضمن احتجاجات یا در ضمن احادیث. بچه های ما قرار بوده که یه بروشوری درست کنن که چند صفحهش دست منه که نرسید، از نظر کار فنیش کار علمیشو کردم که یه بروشور کوچیکی از مناظرات امام رضا علیه السلام داشته باشن. انشالله شاید در 29 سفر که شهادت امام رضا علیه السلامه انشالله توفیق داشته باشیم عرضه کنم. یکی دو تا از مناظرات حضرت رو عرض میکنم. علت این که موضوع رو انتخاب کردیم از پارسال اینه، الان در زمان ما اولویت اول با پاسخ به سواله، الان در زمان ما اولویت اول با پاسخ به سواله. من خودم بچه های دوروبرم هم دختران رو هم پسران رو سعی میکنم در تکنیک پاسخ به سوال آموزش بدم. خود من هم پیش اساتید مختلفی که بودم سعی کردم پاسخ به سوالات رو به دست بیارم. خب تو کتابای ما 5-6 تاش پاسخ به سواله، یاد محبوب 90 تا سوال راجع به امام زمان علیه السلام، امام مبوبین 25 تا سوال راجع به تشیع و امیرالمومنین علیه السلام و قصد خلافت توسط خلفا، و شرح درود جاودانه 20 تا سوال راجع به عزاداری امام حسین علیه السلام، چند تا سی دی پاسخ به سوالات. کلن روی پاسخ به سوالات ما حساسیم. حضرت رضا علیه السلام یکی از کسانی هستن که تکنیک پاسخ به سوال رو کاملا به اصطلاح در گفته های خودشون ابراز کردن. دلیلش این بوده که زمانشون زمان خاصی بوده، متکلمین بسیار زیادی بودن که در زمانشون مأمون اینا رو جمع میکرد بحث میکردن. متکلمین ماتریالیستا اسمشون در کتابهای حدیث زنادقه است، زندیق یعنی کسی که منکر خداست، اینا ماتریالیست بودن. و متکلمینی که سنی بودن، اهل ادیان. ما احادیثی داریم در مسند امام رضا علیه السلام که با اهل ادیان، یعنی جلسه ای بوده که حضرت ضبط شده خلاصه اونا الان 20 صفحه کتاب حدیثه در مناظره امام رضا علیه السلام با جاسلیق یا کاتولیک، رأس الجالوت یا گالواهایی که گالوتایی که مال یهودی ها هستن، علمای درجه اول اونها، زنادقه، ماتریالیستا، حضرت خیلی بحث کردن. من سعی میکنم این مباحث رو به بچه های خودم یاد بدم چون واقعا آموزنده است و به شما هم اعلام میکنم. چه اعلام میکنم؟ که ما حاضریم در 10 دقیقه پشت هر بلنگویی که بگم، من پشت تلویزیون نمیرم، پشت رادیو نمیرم، ولی اگر لازم باشه برای این بحث میام، در 10 دقیقه یک بحث رو که خدا باشه، توحید باشه، اثبات کنیم که در تنها توحید حق در قرآن، در اسلام و تمام ادیان موجود توحیدشون خرابه. اینو حاضرم. از پارسال تا حالا که مثلا یک سال طول کشیده با گروه‌های زیادی در این باره فقط امسال بحث کردم تا چه برسه به بسیار طول عمرم. میتونم به شما بگم، پوز بدم، بگم که گروهی نمونده که من با اونا بحث نکرده باشم، مخصوصا راجع به توحید. یعنی ادعا میکنم اینو و پشت بلنگو هم دارم میگم. الانم حداقل 50 نفر اینجا نشستن، 50 نفر هم تو سالن دیگه خانوما نشستن. اعلام میکنم با هر دینی به شرط اینکه اول از توحید شروع کنیم، چون فونداسیون دین توحیده. میخوام اینو بگم، یهودیان، نصارا، مجوس، زرتشتیان و بقیه لایکا اینا که هیچی، همشون توحیدشون خرابه. حتی عمق توحید اهل تسنن هم خرابه، توحید اهل بیتی نیست. لذا توحید قرآن توحید امیرالمومنینه، توحید پیغمبر اکرم، توحید امام حسینه، توحید حضرت زهراست، که حضرت زهرا در خطبه فدک سه جمله توحیدی گفتن: من حاضرم مباهله کنم با دنیا، با دنیا، که در تمام دنیا در تاریخ بشریت جز حضرت زهرا حتی ائمه مسائل مختلف توحید رو در این جملات کوتاه جا ندادن. زمان حضرت رضا علیه السلام زمان عجیب غریبی بوده. من یکی دو تا از تکنیکاشو خدمتتون عرض میکنم و یکی دو تا روایت رو سوا کردم اینا رو در مسائلی که خیلی هم امروز هم مطرحه خدمتتون توضیح میدم که انشالله بتونیم اینها رو به اصطلاح یاد بگیریم. هر کسم از این آقایان و بانوان بخوان که در این احتجاجات و پاسخ به سوالات پخته تر بشن، we are all yours، به تمام معنا در خدمتتون هستم. حقوقم نمیخواییم، پولم بهتون میدیم. الحمدلله جیب امام رضا علیه السلام خیلی پرپوله، ما هم جیبمون وصل به جیب امام رضا است. امروز یه تاکسی سوار شده بودم، بعد اومدم و یه جوانی بود و صحبت کردیم و تشویقش کردم اینا، دم خونمون که رسیدیم گفتم که چقدر میشه، خیلی اصرار کرد، گفت نه هرچی خودتون میخواییم. یه دسته پول در بردم گفتم بفرمایید، گفت نه هرچی خودتون. یه مبلغی رو دادم، تو این مبلغا زبونم داد 1000 تومانی غیر از به اصطلاح چیزای دیگه. بهش گفتم که بقیه رو خرج کنین، 1000 تومانی رو نگه دار. گفت چرا؟ گفتم 1000 تومانی مال امیرالمومنین علیه السلام، تو جیبت بذار، مایه خیر و برکته. من خودم تو دو تا کشم دو تا پاکت دارم، مال دو تا از مراجع تقلید موجود، ازشون دش گرفتم و بسیار موثر بود. بابا اینا کسانی هستن که جانشون رو برای دین گذاشتن، 70 سال، 80 سال، 90 سال، خدا همشون رو زنده نگه دارن. لذا میخوام بگم که پول نمیخوام، پولم میدم بهتون اگر بیایید آموزش ببینید، به شرط این که فالوینگتون پرفکت باشه، یعنی پیگیریتون قوی باشه که من بتونم یاد بدم. یکی از بزرگترین تکنیک های مناظره و بحث و آرگیومنت نیروی فیزیکی است. یعنی چه نیروی فیزیکی؟ یعنی خوابت نیاد، گرسنه نباشی، ضعف نداشته باشی. جالبه در یکی از مناظرات امام رضا علیه السلام، راوی ابوسعد هروی یا کسی دیگه است، نقل میکنه که من به اصطلاح وقتی که پیک مأمون اومد گفت حضرت رضا تشریف بیان، یه عده اهل ادیان اومدن میخوان باهاشون سوال جواب بکنیم، حضرت رفتن وضو گرفتن و یه مقداری سویق خوردن. سویق یه چیزای مخلوطی است از گیاهان مختلف که جنبه گیاهی داره و بسیار مقوی، تو روایات صریحا هست. این تکنیکه، خیلی مهمه. تکنیک دوم این است که ما طرفمون رو بشناسیم که کیه، میخوایم جوابش رو بدیم. یعنی چی بشناسیم؟ یعنی بدونیم پسر کیه، کجا درس خونده؟ نه، بشناسیم که اعتقادش چیه. من هر وقت میخوام گزارش بدم به شما جوانها، گزارشم آپدیت و آنلاینه، مال چند سال پیش نیست، همین 2-3 روز پیش، یه هفته نشده، 2 تا جوان آمدن منزل ما از یکی از دانشگاه‌های خیلی معتبرتون، نمره‌شون هم عالی بود، از مدرسه دولتی رفتن یکی از بهترین دانشگاه‌ها و رشته‌شون هم خیلی رشته عالی بود. گفتن که اومد بفرمایید. اول بهشون شیرینی دادم که قوی بشن. حضرت رضا صبح خوردن، من به اونا شیرینی تر هر چی بود پذیرایی کردم. بعد گفتم بفرمایید. گفتن خدا رو برای ما اثبات کن. گفتم که برای کی؟ برای شما؟ گفت نه اثبات کن. گفتم هیچ وقت اثبات نمی کن. اگه خدا رو میخواییم اثبات کنیم تو کتاب های فلسفه، عرفان، کلام هست، اثبات شده هست. نگفتم حدیث، مخصوصا نگفتم، گفتم هست. برهان ضرورت و امکان، برهان محرک اول، برهان وجود، برهان صدیقین هست. بریم مطالعه کنیم. گفتم نه شما میخواییم اثبات کنیم. گفتم برای کی اثبات کنم؟ موندم حدود 50 دقیقه با هم گفتگو میکردیم که من برای کی باید اثبات کنم. به اینجا رسوندم که اگه بخوام برای شما اثبات کنم، اول باید شما رو پله بیستیم که من هم ایستادم. پیدا کردن پله مشترک. میان از ما آخونده میپرسن که آقا امام زمان رو زنده بودنش رو اثبات کن. من شروع میکنم حدیث خوندن، بعد زیرا به حدیث رو میزنم، میگم آیه قرآن. میگه قرآن رو قبول ندارم، برای چی من کار کنم؟ لذا سالهای متمادیه، یعنی بیش از 40 ساله هر کی میاد سوال میکنه، اول معمولا میپرسم که اعتقاداتت چی؟ بچه ها خیلی با استعداد بودن. فکر میکنم کتابهای مسمومی را که در زمان سابق قاچاق بود و چاپ نمیشد، الان به خاطر امکانات این چیزهای اجتماعی به دست هم است. و همونطور که بچه هم گفتن، اشکال کردن خیلی راحته، خراب کردن خیلی راحته، جواب دادن سخته. جواب دادن هم سخته هم زمان میبره. یه دونه اشکال رو شما از یه جای یاد گرفتید، تو وایبر میذارین، 50 تا گروه دارین میشنون، تو واتس آف، نمیدونم فیسبوک، من که بلد نیستم، این هر روشن بهتر از من بلدی. تو این چیزای عرض کنم که رفیقمون حجت الاسلام کی بود؟ واحد استیو جابز. تو این برنامه های استیو جابز میذارین، همه مطلع میشن. اما جواب چی؟ لذا بچه ها به شما توصیه میکنم توی سایت ها جواب ندید. یه ادعی برنامه شون اینه که شماها رو مشغول کنم به تایپ کردن و جواب دادن که هم مطلب یاد بگیرن هم زمان طول بکشن. هی تو بنویسون بنویسه. هر کس تو سایت ها تو وایبر ها گفت اشکال داریم، بگید ما فیس تو فیس بحث میکنم. بیان من بهتون بگم چیکار کنم. در مناظره دومین مسئله این است که در روی پله مشترک داشته باشیم. نکته سوم میگم بعد روایت میکنم. نکته سوم مثبت اینه که ما باید که حقیم آخرین نفر دیالوگ باشیم، نه اون آخرین نفر دیالوگ باشیم. یعنی هزار که از جلسه میرن بیرون با سخنان ما برن بیرون، نه با سخنان اشکال کننده. تمام این تکنیک ها رو حضرت رضا علیه السلام به ما آموختن و یاد دادن. کتاب دائره المعارف اول اسلام، یعنی اصول کافی، روایتی را آوردم در جلد اول از مترجمین، مترجم نقل کردم، عن ابوالحسن رضا علیه السلام. راوی میگه سألته فقلت، روایت کوتاست، راجع به جبر و اختیاره. یکی از مسائل خیلی مهمی که بچه ها بولد میکنن مسئله جبر و اختیاره. سألته فقلت الله فوز الامر الی العباد. ما میدونیم دیگه 3 تا مکتب داریم، تفویض، جبر که اینا باطلن، اسم مکتب ما چیه؟ اختیار. جبر، تفویض، اختیار. تفویض یعنی چی؟ تفویض یعنی یه دیگه معتقدن الان یهودی ها اینجوری هستن، قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. یهود معتقدن دست خدا بسته شده، یعنی خدا خلق کرده اوتوماتیک جهان رو رها کرده. اینا معتقدن. اون وقت برخی از گروه های مذهبی اهل تسنن مثل معتزلی ها بیشترشون تفویضی هن. تفویض یعنی چی؟ یعنی خدا آفریده جهان رو رها کرده، خودش داره اوتوماتیک اداره میشه، از جمله انسان اختیار داره و آزاد، آزاده، هیچ خدا دخالت نداره. گفت الله
فقلت الله فوز الامر الى العباد، خدا تمام کارا رو به بندگان واگذار کرده، یعنی رهای رها، خدا هیچ قدرتی نداره، هیچ تصرفی نداره. قال حضرت رضا علیه السلام فرمود الله اعز من ذلک، خدا بالاتر و عزیزتر از این است که مردم را، عزیزتر است که مردم را به حال خودشون واگذارد و دست قدرتش رو قطع کنه. آیات زیادی داریم در این باره، لهو ملک و سماوات و الارض، اون تک بیتی که نیم بیتی که در شعر فارسی هست، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها، اگر نازی کند یعنی رها کنه، یعنی نظرشو برداره. لذا خداوند متعال لحظه به لحظه، آن به آن در مدیریت جهان دخالت دارد، البته بی واسطه با واسطه. جهان جهان واسطه است و جهان اسبابه. قلت فجبرهم علی المعاصی، گفتم پس اگر تفویض نیست جبره، یعنی همه کارهایی که مردم میکنن به اذن خداست یا خدا مجبور میکنه به معاصی. قال الله اعدل و احکم من ذلک، خدا عادلتر و حکیم. حکیم یعنی علمی که هم مقدمه رو بلده هم هدف رو بلده. حکیم یعنی عالمه، عالمه به آینده، عالمه به گذشته و کاراش رو حکمته. عادلم که معلوم، فرمود خدا عادلتر و حاکمتر از این است. ثم قال، راوی میگه ثم قال، قال الله، جمله دقت کنید، در یک سوال و جواب کوچک حضرت رضا فرمود ثم قال، قال الله، خدا فرموده یا ابن آدم، کجا گفته؟ در احادیث قدسی. احادیث قدسی احادیثی است که هم بیسش مال خداست، هم محتواش مال خداست، معنا مال خداست، واژه ها هم مال خداست. یا ابن آدم انا اولا به حسنات کمنک، یعنی تویی که داری کار حسنه میکنی، اما من سزاوارترم به حسنات از تو. چرا؟ برای اینکه ابزار در اختیار گذاشتم. پدرت ماشین داده، دوچرخه داده، پول داده، یوروی 500 خوشگل داده برای اینکه بری خرج کنی. اگه مسجد رفتی، اگه دانشگاه رفتی، اگه تزتو خوب گذروندی، پدرت بیشتر باید تشکر بشه ازش، چون اینا در اختیار تو گذاشته. و انت اولا به سیئات کمنی، اما تو با این ابزاری که من خدا در اختیار تو گذاشتم به بدیهات سزاوارتری، برای اینکه از ابزار من بد استفاده کردی. عملت المعاصی به قوتی التي جعلتها فيك، معصیتها را عمل کردی به نیرویی که من در اختیار تو گذاشتم. روایت دوم، اینم در کتاب کافی است، علی ابن ابراهیم یکی از برجسته های محدثین ماست. علی ابن ابراهیم یکی از مبتکرین تفسیر قرآن با روایته و تفسیرش یکی از قدیمترین و کهن‌ترین تفاسیره و دورش میرسه به زمان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. پدرش و جدش تا زمان امام رضا علیه السلام میرسن. ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم، این علی تفسیر نوشته. ابراهیم و هاشم برمیگرده به زمان حضرت رضا علیه السلام، از یاران و روات حضرت رضا هستند. محمد ابن فضیل از امام حسن، از ابوالحسن رضا علیه السلام نقل میکنه، قلت له حق الارض به غیر امام، سیستم جهان، استراکچر خلقت چجوریه؟ زمین بدون امام و محور میمونه؟ قال الله، حضرت زفر نه، بدون امام زمین نمیمونه. قلت و فعنا نروی عن ابی عبدالله علیه السلام انها لا تبقى بغیر امام الا ان یسخط الله تعالی على اهل الارض و على العباد. ما روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنیم که اگر امام در روی زمین نباشه، خدا غضبشو بر زمین میفرسته یا بر بندگان. فقال لا لا تبقى اذن لساخت، باقی نمیمونه. اگر حجت نداشته باشه روی زمین، زمین اهل خودش رو، زمین شکاف برمیداره و همه اهلش رو در شکاف خودش فرو میبره. روایت معروف هست که لولا الحجه لساخت الارض باهلها. این راوی امشب ما که اون اخبار رضا نوشته، مرحوم صدوق، کتابی نوشته به نام کمال الدین درباره غیبت امام زمان علیه السلام، که اینو به دستور امام زمان نوشته.
اولین فصلش اینه: الخلیفه قبل الخلیقه.
چقدر خوش ذوق بودن از نظر ادبی.
الخلیفه قبل الخلیقه،
یعنی خداوند متعال جانشین خودشو در زمین قبل از آفرینش قرار داد.
یکی از نکته های برجسته خطبه فدک حضرت زهرا شکوهی یاسینه که حضرت به خلقت و انتخاب و گزینش پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی در قبل از آفرینش با جملات کوتاه محکم مثل سرب ریخته جملات رو و فرموده که پیغمبر قبل از آفرینش، الخلیفه قبل الخلیقه. روایتی که داریم یه روایت دیگه اینه: الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. فرمود فقال لا لا تبقى اذن لساخت. یه روایت دیگه هم بخونم که همه خوشحال بشید. اگر فرصتی بود اون نکته ها رو رجوع حضرت رضا علیه السلام عرض کنم با توصیه های بر جوانان.
عبدالله ابن عباس میگه از پیغمبر شنیدم که فرمود حب و علی ایمانون و بغضه کفرون. راوی میگه که وقتی اینو خوندم از پیغمبر، فقال حضرت رضا فرمود بلا.
فقال رضا علیه السلام فقسمت الجنت و النار اذا کانت علا حبه و بغضه فهو قسیم الجنت و النار.
اینو مگه از پیغمبر نقل نمی کنی که حب علی ایمان است و بغضش کفره؟ پس علی قسیم الجنت و النار است، یعنی آتش جهنم و بهشت رو علی تقسیم می کند. جالبه که پیغمبر اکرم در مقابل 120,000 نفر در قدیر چندین بار به این مسئله اشاره کرد. علیون حبه جنتون و بغضه نار.
فقال المأمون،
مأمون نشسته بود تو جلسه مناظره بود، این قسمتی از یه حدیث،
لا ابقانی الله بعدک یا ابوالحسن.
این یکی از به اصطلاح دعاها و تعارفهای عربی است.
لا ابقانی الله بعدک،
خدا بعد از تو مرا زنده ندارد. یا ابوالحسن اشهد انک وارث علم رسول الله.
ابو سعد هرفی میگه موقعی که حضرت رضا علیه السلام به منزلشون رفتن از این مناظره، مناظره خیلی مفصله نگفتم، رفتم خدمتشون، فقلت له یا ابن رسول الله ما احسن ما عجبت به امیر المومنین، چقدر جوابهای مأمون رو خوب دادین درباره قسیم الجنت و النار. فقال رضا علیه السلام یا ابا سعد انما کلمته من حیث هو و لقد سمعت ابي يحدث عن ابائه عن علي عليه السلام انه قال قال رسول الله. من مطلب رو اونی که بوده گفتم، واقعی گفتم. من شنیدم از پدرم حضرت موسی بن جعفر، از جدش، از پدرش، تا اینکه از علی علیه السلام نقل کردن که علی علیه السلام فرمود، پیغمبر فرمود یا علی انت قسیم الجنت یوم القیامه، تو در روز قیامت بهشت رو برای کسانی که سهم بهشت دارن تقسیم میکنی. تقول للنار هازا لی و هازا لک. به آتش جهنم وقتی مردم میان عبور میکنن میگی که آتش جهنم اینا مال تو هن، این یکی ها مال من هستن. توصیه دارم به بچه ها، به جوان ها، به دختر ها، به پسر ها. یک هفته از امشب اوقاتتو بنویس، تست کن، کنترل کن، ببین چقدر وقتت تلف میشه.
در حدود 30 سال پیش، 34-35 سال پیش یه جلسه ای داشتم که
یه عده دختر خانمایی بودن که همشون الحمدلله الان معلم دینی هستن و جلسه دارن و تعلیم میدن. یه دفعه بهشون گفتم که دخترها بیا این 40 روز تصمیم بگیریم غیبت نکنیم هممون، منم با شما، و من میپرسم بدون ریا به من جواب بدین هر غیبتی که کردین عرض کنم که یه دونه منفی بنویسیم در هفته. روزای سه‌شنبه صبح بود جلسمون، اومدم نشستم و یک کمی درسمون رو از اولین خانم پرسیدم، خیلی جواب درست حسابی نداد. از دومی پرسیدم، گفت این هفته من حدود یادم نیست 40 ساعت گفت یا 50 ساعت اضافه آوردم، برای اینکه تلفنی که صحبت کردم با خواهرم، با جاریم، با مادرم، با این با اون، تا میخواستم غیبت کنم یادم میافتاد که قول دادیم غیبت نکنیم، کنسل میکردم و اضافه کردم. به شما بچه ها، پسران و دختران میگم یک هفته خودتو کنترل کن، ببین با این جعبه جادو چقدر اتلاف وقت داری، چقدر کار احسایی میکن. البته این جعبه جادو خیلی خوبی هایی داره، انفجار آیتی یکی از ابزارش هم جعبه جادو هست، موبایل، مخصوصا موبایل های اخیر که نمیتونم با برنامه های مختلف همه چی دیگه، اینترنت و اینترنشنال و بین المللی و با کجا و با کجا و تصویر و صوت و نمیدونم انتقال و یه خود کنترل کن این هفته، یک هفته ببین حق امیرالمومنین، حق امام رضا و حق حضرت زهرا و حق دینت رو ادا میکنی یا اتلاف وقت چقدر داری. اگر اتلاف وقت نداری بیا به من بگو من پاتو میبوسم. آقا پسر اکثر وقتای بچه های ما اتلاف حروم میشه با این دستگاه، از دستگاه باید استفاده مثبت کرد و بهره ببریم با این امکاناتی که داریم. بنده در 30 سال پیش، در 20 سال پیش، در 10 سال پیش وقتی میخواستم یه مطلبی رو پیدا کنم 140 جلد 110 جلد بهار رو باید میگشتم حداقل فهرستاشو یه حدیث پیدا میکردم، الان یک کلمه یادم میاد قسیم الجنت و النار میزنم همینجوری میاد. خیلی نعمته، چرا وقتمونو بی خودی صرف کنیم؟ نکته دوم، در هفته حداقل 4-5 ساعت وقتمونو بذاریم برای آموزش پاسخ به سوالات اشکالهایی که در روز مد شده. شهنشهی که نوازد ز مهر آهورا، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار، که آرامیده خدا را در این حرم ناموس. میگفتش که اعلام میکنم که کی تا حالا از امام رضا هیچی نگرفته، وقتی اومد میخواستم بگم من تا حالا 68 سالمه، از 15 سالگی اولین زیارتی که رفتم هیچی از امام رضا نگرفتم، همشو خودشون دادن. یه تاجری هست الانم زنده است، بچه‌هاش فکر می‌کنم تو جلسه باشه، ایشون 14 سال بزرگتر از منه، در 15 سالگی در مدرسه مرحوم آقای مجتهدی اون بازاری بود، میاد درس خون میخوند، منم 14 سالم بود، ما با هم رفیق شدیم. ایشون اولین بار منو برد مشهد، گفت فلانی، میگن اولین بار کسی که میاد مشهد تا 3 تا حاجت داشته باشه امام رضا میده و داد، یکیش دوتاش الان هم همراه من هست، 51 سال که من اینا رو دارم از امام رضا علیه السلام. بلد نبودم چی بگم به امام رضا، مشهدم تا اون موقع نرفته بودم، پدرم تا اون موقع مشهد نرفته بود، از شهرستان اومده بودیم چند سالی و نرفته بودم. به من گفت اگر از امام رضا 3 تا حاجت بخواهیم میده، یکیش حاجتیست که یه حاجت محوریه، الان نشستم اینجا با شما صحبت میکنم، مال امام رضا علیه السلام، یکیشو میتونم بگم. میرفتم جلسات روزه، 10 سالم بود، 11 سالم بود، 12 سالم، میدیدم تا روزه میخونم یه دی اشکشون جاری میشه. من با اینکه بچه بودم، نوجوان بودم، اینجوری نبودم. حاجت دوم من این بود، گفتم یا امام رضا من عشق میخوام. اومدم از حرم بیرون، از صحن بزرگ بالا خیابون بود خونه که گرفته بودیم دوتایی، اومدم رو پله ها که عقب عقب سلام کنم، خداحافظی کنم، چشم افتاد به گنبد، عشق امون ندارم. 10 روز 11 روز مشهد بودم، یادم نمیره. رفتیم با هم گردش کوهسنگی، بیابون بود، اون وقت کوه بود. رفتیم بالای کوهسنگی، تا نشستم چشمم به گنبد و بارگاه افتاد، همون حال تا الان دارم. خیلی وقتا خودم وقتی کتاب میخونم که روزه تو دهه عاشورا برای مردم بخونم، روزه که میخونم همون عشقا دنبالش میاد. قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار، که آرمیده خدا را در این حرم ناموز. 2-3 سال پیش 4-5 سال پیش یکی از دوستانم که تاجره تلفن زد، گفتش که میخوام بیام خونتون، هستی؟ گفتم بله هستم. گفت با یه نفر میخوام بیام. اومدم یا آقایی خیلی مرتب معرفی کرد. اون آقایه گفت که من یهودی هستم، کریمی هستم، همه چی دارم، همه سرمایه، هیچ احتیاج به کشور ایران ندارم، اما سالی چند تو امریکا زندگی میکنم، کریمی هم هستم، مسلمان هم نیستم. سالی چند بار میام ایران برای اینکه وطنم رو بوش و بشنوم و اصل اومدنم برم، میرم مشهد، چون کلیمی هم نمیرم تو حرم، دم در وای میستم، بلدم نیستم زیارت بخونم، میگم سلام و درود بر تو ای امام رعوف. حاج آقای حسینی، اون یهودیه گفت به من، تا حالا هرچی مشکل داشتم اومدم رفتم خدمت حضرت رضا، حاجتم رو گرفتم. به خاطر حضرت رضا یه خونه گذاشتم در تهران که بیام چند روزی بمونم، میرم خدمت حضرت زهرا و برمیگردم. شاید این دومی رو که میخوام بگم گفته باشم، یکی از مراجع تقلید که مرحوم شده استاد من بود، صحبت حضرت رضا شد. ایشون آذربایجانی بودن و در قم درس میخوندن، رساله داشتن و مقلد داشتن اینها. گفت در ایام طلبگی تابستونا رو میمدم مشهد خدمت امام رضا علیه السلام. علمای ما، بزرگان ما خیلی منیع الطبعن. ایشون از یه خانواده روحانی خیلی بزرگی بودن از آذربایجان. گفت پولم تموم شد، تو مدرسه هم حجره داشتم، روم نمیشد از کسی قرض بگیرم چون شخصیتشون طوری. گفت شاید مثلا یه روز نهار و شام هم نتونستم بخورم. پاشدم رفتم حرم، زیارت نکردم، ضعف داشتم. گفتم یا علی مصعب رضا، شما امام رؤوفین، آبرودارین، آبرومندین، آبرو میدین، من اومدم در شهر شما، در حرم شما، به شما پناه آوردم، به کسی نمیگم. مرجع تقلید، شاید مثلا یه سال قبل از مردنشون، رساله کلی مقلد. گفت آقای حسینی، از حرم برگشتم اومدم مدرسه، یادم نیست گفتن خیرات خان یا کجا، اومدم تو اتاق لباسامو در آوردم، درو بستم، نشستم به مطالعه. چند دقیقه گذشتم در می‌زدم، در وا کردم، اسم کوچیک منو خوند، گفت سید فلان شمایید؟ گفتم بله. گفت پیامی براتون دارم. گفتم شما؟ گفت نپرسید، من پیامی آوردم. پاکتی داد، هرچی اصرار کردم تشریف بیارین تو چایی درست کنم، گفت نه، پیام من همینه، خدا حافظ. ایشون گفت آخر تابستان موندم، بعد رفتم قم، تا رسیدم قم پول منو کفایت کرد، تمام شد.
قبر امام هشتم سلطان دین رضا. از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. امروز چندین نفر از حرم امام رضا دیروز امروز به من زنگ زدن گفتم دعاگو هستیم. اونجا که نشسته بودم گفتم یا امام رضا اینجا هم یکی از شعبه های حرم شماست. قبر امام هشتم سلطان دین رضا از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. امام رضا یه حاجت از شما میخواهیم. میشه بین ما و امام زمان آشتی در قرار کنید؟ مگه شما پدر بزرگ ایشون نیستی؟ اگر به ایشون امر کنی که از این سیاه دلا بگذر تا ما بتونیم با امام زمان صحبت کنیم، چی بگیم؟ بگیم یا ابانا استغفر لنا خطایانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بعد بگیم که یا ایها العظیم. امام زمان پیمانه ما همین بوده که آوردیم به شما بگیم از تولد جدتون خوشحالیم. یا ایها العزیز مسنا باهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. از اون ترسم که غافل با نهی پا نشیند خار مژگانم به پایت، نشیند خار مژگانم به پایت.